بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عرض سلام و ارادت خدمت خانم ها و آیان شرکت کنندگان در بحث، با آرزوی توفیق فزون تر و باز هم عرض تبریک به مناسبت این روز فرخنده ای که طی شد، نیمه شعبان و میلاد مسعود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. توفیق است که در محضر قرآن کریم در ردیف صوری که در جزء 30 از انتها مطرح می کردیم، این نوبت سوره مبارکه نصر را مطرح کنیم. سوره النصر. سوره مبارکه نصر از مجموعه صوری است که قطعاً بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره شریفه در شمار صور مدنی نام برده می شود. اما در میان نامها و اسامی که برای این سوره مطرح شده است، نام مشهور اول اون همین کلمه نصر است، سوره النصر، که برگرفته از واژه‌ای است که در آیه نخستین این سوره مشاهده می‌کنید: اذا جاء نصر الله والفتح. نام دومی که برای این سوره مبارک مطرح است، خود آغاز این سوره است، یعنی سوره اذا جاء نصر الله. با همین معنا در متون روایی هم از این سوره یاد شده است، یعنی بخش عمده ی آیه نخستین رو به عنوان اسم این سوره مطرح کردند. نام سومی همین سوره مبارکه دارد که برگرفته از خاطره ایست که اون خاطره رو در لابلای روایت خدمت عزیزان نقل می کنم، سوره التودیع. در میان مفسران و پیشکسوت و نخستین اسلام و صحابی پیامبر حتی، این سوره مبارکه گاه با عنوان سوره التودیع، سوره وداع و خداحافظی یاد شده است و از اون اسم بردند. من طبق معمول سعی میکنم که در آغاز برای تبرک و تیمن سخنی رو در فضیلت این سوره مبارکه از معصوم خدمت عزیزان بخوانم، با اونگاه ادامه مباحث رو و آغاز به سوره مبارکه رو به اصطلاح پیگیری کنیم. اما این روایت که نقل میکنم از امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام، بسیار روایت سنگین و وزین است. من قرأ اذا جاء نصر الله، مشاهده می‌فرمایید که در اینجا نام رو همون قسمت آغازین آیه نخستین مطرح فرمودن. کسی که می‌خواند اذا جاء نصر الله را فی نافلت او فریضه، چه این سوره مبارکه رو در نوافل می‌خواند چه در فرائض می‌خواند، نصره الله علی جمیع اعدائه، خداوند او را بر همه دشمنانش نصرت می دهد، و جاء یوم القیامه و معه کتاب ینطق قد اخرجه الله من جوف قبره، در قیامت انگامی که می آید خداوند نامه ای را همراه اون از برزخش بیرون می آرد که فیه امان من جسر جهنم و من النار و من زفیر جهنم، که خداوند در اون نامه امان نامه ای برای او از اون پل صراط، پل جهنم به تعبیر ما، و از دوزخ و از ناله و زفیر جهنم قرار داده است. فلا یمر علی شیء یوم القیامه الا بشره و اخبره بكل خیر حتی یدخل الجنه. و مرور که میکند در عرصات قیامت، از هر چیزی که مرور میکند بشارت به خیر به او خواهند داد که انشاءالله وارد بهشت خواهد شد. و یفتح له فی الدنیا من اسباب الخیر ما لم یتمن و لم یخطر علی قلبه، و در دنیا هم یه آثار و برکاتی برای او ایجاد میکنه که تصور اون رو حتی در ذهن و خیال خودش نداشت. بسیار آثار و برکات عجیبی رو ملاحظه میفرمایید که برای این سوره که به حق از سور مهم و تاریخی اسلام است و قرآن است مطرح شده است و ملاحظه فرمودید. همون گونه که عرض کردم، نام سومی که برای این سوره مبارکه مطرح شده است، خاطره است که مقدمه این نامگذاری است و این خاطره حتی گاه از زبان خود پیامبر هم با نقلی منتقل شده است از ابن عباس که لما نزلت ازا جا نصر الله و الفتح، هنگامی که سوره مبارکه ازا جا نصر الله و الفتح نازل شد، رسول خدا فرمود نعیت الی نفسی به انها مقبوزه، گویا در این سوره میبینم که خداوند خبر جان دادن مرا داده است. بسیار عجیب است این نکته‌ای که پیامبر فرمودند. و با تفصیل بیشتری، لما نزلت هذه السوره قرأها على اصحابه، هنگامی که این سوره نازل شد، پیامبر این سوره رو بر یاران و اصحاب خودشون خواندند و تلاوت کردند. ففرحوا واستبشروا، اصحاب وقتی شنیدن این بشاراتی که در این سوره مبارکه وجود دارد، شادان و خندان و دستفشان. اما یه مرتبه کسی و یکی از اصحاب رو دیدن، نه به تعبیر بنده سر بر دیوار گویا نهاده است و اشک فرو می‌ریزد آرام آرام. سمع اهل عباس و بکا، اون کسی نبود جز عباس عموی پیامبر. فقال ما یبکی کی یا ام، پیامبر فرمودن عمو جان چرا می‌گرید؟ قال اظن انه قد نعیت الیک نفسک یا رسول الله، من تصور می‌کنم که این آیه سیاه نامه و پایان نامه عمر شریف شماست. فقال انه لکما تقول، پیامبر فرمودن آری چنین است که میگویی. و در ادامه دارد فعاش بعدها سنتین و ما رؤی فیه ما ظاهکن مستبشرن، و شاید در گذشت وفات رسول خدا هم مثلا 2 سال بعد از نزول این آیه شریفه بود، بر اساس این نقلی که البته در اینجا عرض کردم خدمت عزیزان. نکته پایانی رو هم عرض کنم و آنگاه ورود کنیم با آیات این سوره مبارکه، این است که این سوره شریفه رو در زبان معصومین از علی ابن موسر رضا هم داریم روایت که به عنوان آخر ما نزل مطرح کردند، یعنی آخرین سورهی که بر پیامبر نازل شده است. البته بدیهیست مراد سوره کامل و تمام است، یعنی سوره کامل و تمامی که بر پیامبر نازل شده است و بعد از اون البته آیات متفرقه ای، همین سوره مبارکه نصر است که با این نام تودیع تناسب دارد. گویا دیگه این سوره، سوره خداحافظی رسول خداست. چرا؟ چون اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، پیامبر به خواسته نهایی خود که ورود مردمان به آیین اسلام و شریعت اوست دست یافته است، یا به تعبیر ما اون گستره دین به جایی رسیده است که گویا کار پیامبر به پایان رسیده و پیامبر به خواسته های خودشون دست پیدا کردند و کام لازم رو گرفتند از رسالت. لذا چنین به نظر می رسد که در این سوره مبارک خداوند حکم پایان کار رسول خیش رو امضا فرموده است. و فواره چون بلند شود سرنگون شود، دیگه پایان کار پیامبر است، به اوج رسیده است و حال دوران پایان فرا رسیده است. پس بنابر این سوره النصر، سوره اذا جاء نصر الله و سوره التودیع، این سه نام رو خدمت عزیزان گفتیم. در فضیلت سوره هم سخن رفت و اشاره می کنم دیگه انشاءالله به مضمون سوره مبارکه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح، من قبل از ورود باز همین جمله رو میگم چون بعد از بیان تفصیلی تفسیر سوره مبارکه خواهم پرداخت به بعد تاریخی که پیش رو داریم در این سوره، اما همین مقدار عرض میکنم که این سوره به لحاظ تاریخی میتوان گفت از اهم سور قرآن نسبت به کارنامه اسلام و پیامبر است که بسیار حائز اهمیت است. فرمود اذا جاء نصر الله، کلمه اذا اسم زمان مبهم است. هنگامی، چه هنگامی؟ چه هنگام بودن اون از بعد مشخص میشه، از اون چه به اون اضافه میشه، اما خود اذا یه اسم زمان مبهم و مطلق است، یعنی هنگامی که. نوعا بعد از اذا میتواند فعل ماضی بیاد، مانند اینجا اذا جاء، هنگامی که آمد، نصر الله، نصرت الهی و فتح. و میتواند فعل مضارع بیاد و هو علی جمع اهم اذا یشاء قدیر. بعد از اذا یشاء اومده است که فعل مضارع است. اما نکته این است که فرقی نمی کند، یعنی می تواند اذا ظرف زمان ماضی باشد یا ظرف زمان مستقبل و آینده. به بیان ساده تر عرض می کنم، می تواند اون زمان وقوع بعد از اذا یه امری باشه که در گذشته انجام شده است، یا یه امری باشه که بناست در آینده محقق شود و شکل گیرد. هر دو حالت ممکنه که متصور باشد. با توجه به این که عرض کردم که احتمال می رود که این سوره مبارکه بالاخره در این سالهای پایانی عمر پیامبر مطرح شده است، هر دو احتمال در اینجا داده می شود، هرچند عموم مفسران این سوره مبارکه رو به قبل از به اصطلاح فتح بزرگی که اسلام داشت، یعنی فتح مکه، نسبت می دهند. پس بنابراین اگر فرمود اذا جاء نصر الله و الفتح، گویا بناست که در این سوره مبارکه با این نقلی که عرض کردم و این پذیرش اکثر آراء مفسران، پیشبینی و پیشگویی برای آینده اسلام است که خداوند به پیامبرش این خبر رو مطرح می کند که بررسی خواهیم کرد این خبر چیست و کدام است. این رو در آینده خواهیم گفت. اما ممکنه به ذهن بیاد که اذا جاء نصر الله و الفتح، خب جاء فعل ماضی است، پس بنابراین هنگامی که آمد، شاید این خبر از گذشته باشه، این سالهای بعد از فتح مکه باشد که خداوند تذکر میدهد و یادآوری میکند چنین نعمت بزرگی رو. اما با توجه به این که در ادامه میخوانیم و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک، پس حال که این چنین است تو پیامبر تسبیح کن، تحمید کن و دستورهای بعدی میاد، چون این به ذهن میاد به لحاظ ادبی که این جمله شرطیه‌ای که ایجاد میشه که اگر چنین شد چنان کن، این ناظر به آینده و مستقبل و اذا ظرف زمان مستقبل و آینده در پیش رو باشد. اما چرا فعل ماضی اومد در این صورت؟ چرا فعل گذشته اومده برای حادثه‌ای که بناس واقعی که بناس در آینده رخ دهد؟ ناآشنایی با این شیوه بیان در کلام عرب نیستیم. همیشه خدمت عزیزان عرض کردیم عمده افعالی که در قرآن در مورد قیامت به کار برده میشه عموما فعل چیست؟ فعل ماضی است. اقتربت الساعه و انشق القمر، قیامت نزدیک شد تمام و ماه دو نیم شد. قیامت نزدیک شد، نه اینکه بناس قیامت نزدیک شود، شد، فعل ماضی به کار برده میشه. در بسیاری از نسبت هایی که به قیامت داریم فعل ماضی به کار برده میشود. چرا؟ چون مسئله ایست که گویا چنان قطعیت در آن دیده میشود که شده است و محقق شده است. اینجا هم چنین حالتی رو داریم و چنین وضعیتی رو در اینجا هم مشاهده میکنیم. این وعده ای که خداوند بازگو میکند به غایت قطعی و مسلم است که گویا روی داده است و انجام شده است. بسیار خوب. اذا جاء نصر الله، هنگامی که بیاید یا آمد نصر الله. کلمه نصر، نصرت به معنای یاری دادن و پیروز کردن است. منتها یاری دادنی است که در شرایط خاصی انجام میشه. افعال زیادی در این جهت در کلام عرب داریم، مانند آن یاری دادن است، مظاهرت یاری دادن و پشتیبانی است. اما نصرت به یاری دادنی گفته می شود که در مواجهه و مقابله انسان با دشمن، با خصم و با مشکلاتی است که پنجه در پنجه قرار داده است. اینجاست که اگر یاری و مددی آمد، نام این میشه نصرت و کسی که چنین می کند با ما ناصر است، ناصر ماست. خب پس بنابراین فرمود اذا جاء نصر الله، مشخص میشه که فضای درگیری و رویارویی و مقابله است. فرمود اذا جاء نصر الله، هنگامی که بیاید نصرت، یاری و پیروزی خدا. تعبیر زیبایی است، نصر الله، نصرت خدا، نه نصرت شما. یعنی اینجا پیروزی و یاری رو خداوند به حضرت خودش نسبت میدهد. نصر الله، بدیهی است که مراد از این نصر الله، یعنی این نصر اضافه به الله شده است، مضاف و مضاف الیه، اون حرف جری که بین این دو واسطه قرار میشه و مقدر و محذوف است، منه، یعنی نصر من الله، هنگامی که می آید یاری از سوی خدا و نصرتی از سوی خداوند. بلغت ان این چنین است. خب حالا چرا این تعبیر رو مشاهده می کنید؟ ازا جا نصر الله، خداوند مستقیما این نصرت و یاری و پیروزی رو به حضرت خودش در اینجا نسبت میده. بعد ولفت که خواهم گفت، این نکته بسیار مهم آموزنده توحیدی است که در قرآن میبینیم و در کلام الهی مشاهده میکنیم عزیزان، که نصرت و پیروزی نیست به معنای واقعی اون مگر از نزد خداوند و از سوی حضرت پروردگار. اگر فرمود نصر من الله و فتح قریب، در جای دیگر هم فرمود و من نصر الا من عند الله، نصرت و یاری وجود ندارد، پیروزی وجود ندارد مگر از سوی خداوند و حضرت پروردگار. خب این نکته، نکته بسیار مهم توحیدی است که در قرآن مشاهده می‌کنیم که بسیاری از تحولات، چه نصرت و پیروزی باشد چه امور دیگر، مستقیما به خداوند نسبت داده میشه در کلام الهی از باب نگرش توحیدی که در قرآن در مکتب پیامبران وحی و الهی می‌بینیم. فراتر از همه اینها، اگر بناس انسان موفقیتی در کاری پیدا کند و توان انجام درست کاری رو بیابد، اینجاست که به لحاظ توحیدی می‌بینیم و ما توفیقی الا بالله، موفقیت انسان و کامیابی انسان در هر صحنه‌ای نیست مگر به یاری الهی، به جفت و جور کردن توفیق از سوی خداوند و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه منیب. این نگاه، نگاه موحدانه بسیار زیبا و دقیقی است که موحدان در قرآن، پیامبران الهی در قرآن، در جای جای زندگی و در تمام حرکات و سکنات حضور خداوند رو موحدانه میبینند و چنین زیبا مینگرند و این توحید گسترده اونهاست که مشاهده میکنید. ابراهیم وار میگویند خدای من کسی است که من را آفریده است، من را هدایت کرده است، من را میخوراند، من رو می نوشاند، هنگامی که من بیمار میشم او مرا یشفین، شفا میدهد و درمان میکند. این خدای پیامبران الهی است که در تمام صحنه زندگی آنان حاضر است، نه خدایی که چون عروس خیال ذهنی جماعت وازده ای از متصوفه در کنجی نشسته است و فقط برای نرد محبت و عشق به کار می آید و گاهی هم اگر نیایشی باشد و راز نیازی، چنین خدای خوب است که حال و یه حاجتی رو به انسان بدهد و حال انسان رو خوب کند و آرامشی بدهد. این خدا خدای قرآن نیست، اون فعال مایشا نیست که یدبر الامر من السماء الى الارض، آن با آن تدبیر هستی و آفرینش می کند و لحظه ای اگر توجه او و حضور او با آفرینش قطع شود تمام هستی منعدم می شود. به همین خاطر ملاحظه می فرمایید که صحبت از نصر الله است، یاری الهی و پیروزی که از سوی خداست. فرمود اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که بیاید نصرت و یاری الهی و فتح. کلمه فتح به معنای پیروزی است، اون یاری میاد و به دنبال اون پیروزی می آید. و الفتح، کلمه فتح در خود لغت زیبایی داره، فتح فتح به معنای ازالت الاغلاق، وقتی که یک اندماج و فرو رفتگی را یه امر پیچیده باز میشه و گشوده میشه، نام این فتح است. این در بسته است، قلق شده است، بازش میکنن، میشه فتح الباب، در قلباب میکنن بعد فتح الباب میکنن، من این در باز میشه و گشوده میشه، میشه فتح الباب. هنگامی که ذهن انسان در یه سری از مسائل فرو رفته است و تحلیل و تبیین ثواب و درستی نداره و ذهن گرفتار است، اون حقیقت در ذهن انسان روشن نیست، نیاز به راهنمایی دارد، نیاز به مبوبی دارد که بیاد ذهن انسان رو تبویب کند، چهارچوب بندی کند، روش درست فهم رو، روش شناسی درست اندیشه رو به انسان بیاموزد، به انسان گره های ذهنش باز بشه و حقایق رو متوجه بشه و درک کند. این فتح العلم است و کسی که چنین می کند فتاح است، معلم، از اسامی معلم در لغت عرب فتاح است. هنگامی که یه ادعا از این سو یه ادعا از این سو در هم فرو رفته است، او میکشید و من میکشیدم، هر کدام ادعای حق میکنن، یکی مدعی است، یکی مدعاله، یکی شاکی است، یکی متشاکی، یکی مدعی، یکی منکر، و قوقا این شده است و یه حقوقی با هم فرو رفته است. اینجا نیاز به یه انسان عادل ورزیده یه کاربلدی است که بیاد این حق رو در این بیان تشخیص بده و به صاحب حق بدهد. به همین خاطر به قاضی در اسلام فتاح گفته میشه، چون فتح میکنه. هنگامی که انسان در زندگی درگیر دشمن و درگیر دشواری هایی است که باید این قلق باز بشه و انسان ببیند شاهد موفقیت رو پیش روی خودش، اینجا هم کلمه فتح به کار برده میشه که فتح البلد، باز کردن و گشودن سرزمینی، بابی، جایی از همین زمینه است. اینجا در این معنای سوم به کار برده شده است. اذا جاء نصر الله والفتح، آن زمانی که پیامبر بیاید، نصر الهی، یاری خداوند و فتح. اما فرمود الفتح، یعنی اینجا یه الف و لامی بر سر کلمه فتح اومده است. بدیهیست با بقیه شواهدی که مشاهده میکنیم، برای الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این تمام فتوح نیست، این تمام پیروزی های پیامبر نیست، بلکه یه پیروزی خاصی است که سرآمد تمام فتوح و به تعبیر ما فتح الفتوح است، که خداوند به این فتح اشاره میکند که در نتیجه اون چنین ورود گسترده ای رو به دامن اسلام و مکتب پیامبر مکرم اسلام تاریخ مشاهده کرده است. و این فتح باید قاطعاً همون فتحی باشد که انا فتحنا لک فتحاً مبینا، همون فتح مبینی که چه قوقایی رو در اسلام ایجاد کرد و موجب فراگیری اسلام در جزیره العرب و فراتر از اون در دنیای اون روز در حد و قواره به اصطلاح شرایط جغرافیایی اون زمان شد، یعنی فتح معهود و مشخص مکه. پس مراد فتح مکه است. اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که بیاید، همان گونه که عرض کردم، اگر ما به اصطلاح بیان سوره مبارکه رو نسبت به زمان آینده بدانیم، این وعده ایست که خداوند داره میده و خبری است که به پیامبر نسبت به آینده داده می شود که اذا جاء نصر الله والفتح، پیامبر هنگامی که بیاید، یاری الهی و اون فتح بزرگ مکه برای تو. من در ادامه در قسمت تاریخی بحث اشاره خواهم کرد به تطبیق این نکته. اما به لحاظ روال تفسیر ادامه بدیم. در اونجا هنگامی که این نصرت به این فتح بیاید و رأیت الناس، پیامبر تو میبینی، دیده ای، همون گونه که عرض کردم، به دلیل اینکه قطعا پیامبر خواهد دید، به فعل ماضی انطباق داده میشه و گفته میشه. و رأیت الناس، و میبینی ناس را، کلمه الناس یه عمومیتی در اون دیده میشه، یه جنسیتی در اون دیده میشه، یه انبوهی در اون دیده میشه. و رأیت الناس، در ادامه هم تأیید میکنن، یدخلون فی دین الله افواجا، پیامبر میبینی مردمان رو که یدخلون داخل میشوند، فی دین الله افواجا. فرمود فی دین الله، واژه دین در اینجا قطعا مراد از اون همانی است که و رضیت لکم الاسلام دینا، دین اللهی که در اینجا مطرح میشه همان است که در سوره مبارکه مائده هم خداوند از اون تعبیر به چی میکنند، به دین و رضیت لکم الاسلام دینا، دینا دین، اسلام دین، یا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اگر کسی غیر اسلام رو به عنوان دین بپذیرد از اون مقبول نیست، که در پاره از آیات یا ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است، مشخص مراد از دین الله یعنی اسلام. حالا دین در این معنا و در این ترکیباتی که اشاره کردم در آیات شریفه، قطعاً به معنای مجموعه آیین و مجموعه آموزه هایی است که ترکیبیش به اصطلاح شکل گرفته از باورها، اخلاقیات و احکام و قواعدی است که برای سعادتمندی انسان در دنیا و آخرت توسط پیامبران الهی از سوی حق آورده شده است. این میشه دین الله. خب این دین الله در اینجا مراد چیست که خطاب پیامبر و فتح مکه و غیر اسلام؟ برایت الناس یدخلون فی دین الله، میبینی پیامبر که مردمان رو داخل در دین الله میشن فوج فوج. اما چرا دین الله این خیلی نکته زیبایی است که در مورد دین الهی خداوند دین رو به پیامبران نسبت نمیدهد. دین الله هست، نه دین احمد و موسی و عیسی و ابراهیم. دین الله هست. چرا؟ چون اساساً ساختار دین، طرح دین و طراحی دین به لحاظ محتوای اون و غالب اون یه امر الهی است. یه امری نیست که دست ساخت پیامبران الهی و ترابش اندیشه انبیاء الهی باشد، بلکه ماهیت و ساختار دین یه امر الهی است. و در آیات فراوان میبینیم شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. اون اصل شریعت و شارع خداست، یعنی خداوند ساختار دین رو طراحی میکند و ارائه برای انسان ها میکند. این پیامبران الهی نیستن که دین رو میسازن مانند نهله ها و روش های بشری. لذا گاهی این تعبیر رو داریم که به ادیان غیر الهی نهله گفته میشه، ملت گفته نمیشه. الملل و النهل مجموعه کتاب هایی است که از شهرستانی بگیریم قرن پنجم بیایم تا روزگاران ما، بسیاری از بزرگان و صاحب قلمان نوشتن که مقایسه کردن، توضیح دادن، شرح دادن مرام ها و ادیان الهی و غیر الهی رو در این نوشته های خودشون، که نهل مراد مکتب های غیر الهی است و ملل مراد مکتب هایی است که ریشه الهی دارند. پس به آیین الهی دین الله گفته میشه. چرا؟ به دلیل اینکه طراح خداست، طرح دین رو او قرار داده است و محتوای دین از سوی خداست و دست ساخت و ذهن ساخت و برساخته ذهن و فکر و اندیشه ولو پیامبران الهی و مردان بزرگ الهی نیست. فرمود و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. کلمه افواج هم فوج است. فوج ابتداعا الجماعت الکثیره، یعنی گروه انبوه، جماعت بسیار. بعد بعض از لغویون یه قید بیشتری هم در این دارن، چون اساساً این واژه در اصطلاحات نظامی هم به کار برده میشه دیگه، ما هم آشنای با اون هستیم. فوج از اصطلاحات نظامی است، همین الان هم به کار برده میشه. به جماعت انبوهی گفته میشن که اینها حرکت میکنن مسرعاً، مسرعینند، یعنی شتابان حرکت میکنن. پس جماعت انبوه شتابان رو فوج میگن، جمعش میشه افواج. فرمود و میبینی مردمان رو که انبوه به شدت و شتاب به دین الهی یعنی به اسلام وارد میشوند. کی؟ همزمان با چنین یاری و فتحی پیامبر، که فتح مکه است. به این جای سخن که میرسیم، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خطاب میکند و سه تا نکته رو دستور میده به شکل فعل امر. در حقیقت دو فعل امر داریم، سه دستور. فسبح به حمد ربک و استغفره. پیامبر، هنگامی که چنین اتفاقی میافتد تو تسبیح گویی خدایت را همراه با حمد. فسبه، این فایی که اومده بر سر فسبه جواب شرط اذا جاء، یعنی هنگامی که آمد یاری و پیروزی از سوی خدا و اون فتح محقق شد تو چنین باید بکنی، این جزای اون شرط است. خب فرمود فسبه، تسبیح گوی خدایت را، به حمد ربک، این بایی که در اینجا اومده با معیته، یعنی در حقیقت فسبه و حمد، تسبیح بگو و حمد کن خدایت را. تسبیح همراه با حمد، یعنی در حقیقت دو دستور داده میشه، یه دستور به تسبیح، دستور دوم دستور به حمد، و دستور سوم واستغفره، دستور به استغفار. خب تسبیح بگو خدایت را همراه با حمد و استغفار، این چه دخلی و چه ارتباطی با این یاری و نصرت الهی دارد این دستوری که پیامبر داده میشه در اینجا؟ نکته بسیار مهمی است که اگر فتح هست و اگر پیروزی است، مقدمه است برای پیروزی حقیقی که ارتقاء در مقام توحید است، استواری و استحکام مقام معرفت انسانها در پیشگاه حضرت پروردگار است، که اون جان و روح دین الله و ادیان الهی رو معرفت توحیدی انسانها رقم می زند. و اینجا نکته بسیار مهمی است در قرآن که من به لحاظ اخلاقی هم مایلم یه توقفی داشته باشم و یه مروری کنم با عزیزان خودم، خانم ها و آقایان. و اون نکته این است که در قرآن هنگامی که مشاهده می کنید در چنین مواردی که صحبت از یه تفضلی از سوی خداوند، یه توجهی از پروردگار به انسانها، یه امکان و موقعیت رو به آدمیان دادن در کلام الهی وقتی میبینیم، به دنبال اون دستور میاد، تکلیف میاد، که این تکلیف و دستور نیست مگر این که انسانها موظف میشن در این شرایط ارتباط خودشون رو با حضرت پروردگار استوارتر و محکمتر کنن. انشاءالله میرسیم به سوره مبارکه کوثر. انا اعطیناک الکوثر، پیامبر ما به تو کوثر دادیم. اما سریعا فصل لربک ونهر، پیامبر الان که به تو کوثر دادیم وظیفه میاد برا تو. دو وظیفه میاد، یک، بعد از اینکه این کوثر به تو عطا شد لازم این است که ارتباط خودت رو از طریق صلات با ما استوارتر و محکمتر کنی. دو، ارتباطت رو با خلق از طریق قربانی و از طریق رسیدگی به انسانها محکمتر و استوارتر کنی در قبال این کوثری که به تو داده شد. حالا این گاه به شکل دستور است، گاه دستوری است که از پیش انبیاء الهی دارن، وقتی مواجه میشن با الطاف الهی خودشون خود به خود عمل میکنن، به سرعت عمل میکنن و لب باز میکنن. اگر سلیمان است و میبیند، فلما رآه مستقرن انده، میبیند تخت ملکه سبا رو پیش خودش، سریعا میگوید که هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خداست به من که من آیا شاکر نعمتم یا کافر نعمت، آیا این موقعیت و این قدرت من رو به خدا نزدیک میکند یا از خداوند دور میکند. راز مطلب اینجاست عزیزان من، که هنگامی که دنیا با آدمی اقبال میکند، هر شکل اون، به شکل مادی اون یا فرامادی اون، صریح‌تر و روان‌تر عرض می‌کنم، هنگامی که کسی حشمتی با موقعیت اقتصادی پیدا می‌کند در دنیا، اسبابی فراهم میشه، انسان یه مکنتی پیدا می‌کند. خب در این شرایط خطر بیخ گوش انسان هاست، نفس نهیب می‌زند. این تغییر شرایط از فقر به غنا سلایق انسان رو تغییر می‌دهد، انتخاب‌های انسان رو تغییر می‌دهد، عملکرد رو متغیر می‌کند، دیدگاه‌ها رو هم تحت تأثیر قرار می‌دهد برای انسانی که با اون ثبات و قرار و استقامت در ایمان و در باورها و اندیشه استوار و ثبات قدم نرسیده باشد. شرایط اقتصادی انسان‌ها رو دگرگون می‌کند، میلیون‌ها میلیون مثل این رو در طول تاریخ دیدیم و خواهیم دید. هنگامی که انسان‌ها به قدرت میرسند، یه موقعیتی جاهی و منصبی برای اونها دست میدهد. بسیاری از کسان در فضای قدرتون انسان قبل از قدرت نیستند، به همین خاطر قرآن مطرح میکند اسا ربکم ان یهلک عدوکم، بسا خدا دشمنان شما رو از میان میبرد و یستخلفکم و شما رو در مقام قدرت جانشین میکند. بعد خداوند نظاره میکند که شما چگونه عمل میکردید، چگونه عمل میکنید، شما که بسا منتقدان پیشینیان بودید امروز چگونه عمل میکنید بعد از تکیه بر اریحه قدرت و توانمندی و جاهی که به دست آوردید. بسیار خطرناک است این تغییر شرایط اینچنینی برای انسانها، هنگامی که اون تربیت لازم در وجود انسان و اون تهذیب کافی در جان و روح آدمی نباشد. خود این شرایط قدرت میتونه انسان رو به سقوط بکشاند. ممکنه موقعیت‌های دیگه‌ای باشه و نعمت‌های دیگه‌ای باشه، به طور کلی که عرض می‌کنم، حتی علم. اگر انسان به یه رتبه و جایگاه علمی میرسد، ممکن است اون فخر علمی و تفاخر علمی چنان بر وجود انسان حاکم میشه که قصه‌ها و داستان‌ها بسیار شنیدیم از اونهایی که صاحبان شاید به اصطلاح حتی موقعیت‌های علمی که عبا داشتند از این که پدران خودشون رو، روستازادگانی بودند که عبا داشتند که پدران خودشون رو به عنوان پدر در اون سالهای اوج علمی خودشون گاه معرفی کنن. حتی ممکنه این حجابی باشه برای انسان، علم هم. به این خاطر در قرآن این نکته عظیم رو می‌بینیم. برای شکستن این حجاب در قرآن می‌بینیم، هنگامی که به ناز تفضلی و عنایتی و تغییر شرایط و موقعیتی برای انسان‌ها دست بده، به اون راز اصلی اشاره میشه، به اون استواری و تحکیم مبانی توحیدی به لحاظ نظری و عملی اشاره میشه و این نکته بسیار مهم به صحنه میاد، مانند اینجا که فسبح به حمد ربک. حال که چنین میشود، دوران مهنت گذشته است، تازیانه های بر دوش یاران و عهد عهد گفتن به پایان رسیده است. امروز که دیگه دشمنانی که 21 سال با پیامبر جنگیدند امروز مقابل او سر فرود آوردند و تسلیمند، الان مسلمانان چه می کنند با این حشمت و موقعیتی که خداوند به اونها داده است که زمینه تسلط بر تمام جزیره العرب و مکاتبه با دنیای امروز و گستردگی عالم اسلام است. اینجا چیزی که جامعه نیاز داره تو این فضا تقویت بنیه ایمانی و فرهنگی است. بسیار نکته ظریفی رو قرآن بازگو می کند که قابل تأمل است. فسبح بحمد ربک. پیامبر اینجا جایی است که با تسبیح و تنزیه خداوند رو بر زبان جاری کنی، فزون بپیوندی به مقام مسبحین و حمد. خب حالا چرا تسبیح و حمد گفته شد؟ این دو رکن از ارکان معرفت توحیدی رو خداوند در اینجا مطرح میکنند. عزیزان آشنا هستید مراد از تسبیح تنزیه خداوند است، اما لا یلیق به شأنه، دور کردن خداوند از آنچه سزاوار و شایسته اون نیست. تحمید آراستن خداوند به آنچه شایسته آن است و در وصف او باید گفت. پس تسبیح یعنی این که خدا را از صفاتی که شایسته اون نیست دور میکنیم، تحمید خداوند رو به صفاتی که باید به اصطلاح متصف با اون باشد بازگو کردن. گاهی من این تعبیر رو بارها مکررن در تفسیر به کار بردم که گویا تسبیح مقام پیرایش است و تحمید مقام آرایش، که این دو یه پیوستگی و وابستگی دارن، لذا در اینجا و بسیار از موارد در قرآن کریم با هم پیوسته میان. تسبیح و حمد پیوند با هم دارند. خب اما چرا اینجا تسبیح و تنزیه خدا به صحنه اومد؟ باز این نکته هم نکته معرفتی اخلاقی بسیار مهمی است که من باز میکنم مطلب رو. و ماجرا این است که بسیار خب پیامبر 13 سال در مکه بودند، تمام محنت ها رو کشیدند، تمام رنج ها رو، چه شهادت هایی دادند، چه شهیدانی از اصحابشون، و چه رنج هایی، چه اسارت های اقتصادی، محاصره اقتصادی و شعب ابی طالب، و تا جایی برسد کار که تصمیم قتل پیامبر گرفته بشه و رسول خدا به سوی مدینه حرکت کنند، بعد یارانش محاصره باشن، چطور بتونن دینها با گذشتن از مالشون و زندگیشون به پیامبر بپیوندن، به تمام اون چرا که در تاریخ اسلام خواندیم و میدانیم. رسیدن پیامبر به مدینه، در مدینه باز مزاحمت مشرکان رو میبینید، باز بعد رو مشاهده میکنیم، احد رو مشاهده میکنیم، احزاب رو میبینیم، وای چه جنگی احزاب، بلن ماره المؤمنون الاحزاب، دیدن مؤمنان این احزاب رو و چه تکانهایی ایجاد کرد و چه دهشتی داشت اون روزها برای مسلمانان، و همینطور بگید برید جلو خیبر و خندق و و و و تا برسد به فتح مکه. خب 21 سال گذشته است. در ذهن بسیاری از مسلمانان حتی گاه خطور می کرد که وعده های الهی کجاست؟ و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متى نصر الله؟ کی خدا بناست ما را یاری کند؟ در این اوج شدت ها و فشار ها و این سختی هایی که بر ما از ناحیه دشمنان و مشرکان میبارد، از ناحیه یهودیان میبارد، از ناحیه اهل بادیه میبارد، با تمام این دسته های مخالفی که مقابل ما ایستادند، خداوند چه اون یاری قطعی و نصرت قطعی را که وعده داده است نصیب ما خواهد کرد؟ شاید در ذهن بعض از جماعت و سست ایمانان نسبت به بقیه حتی یه تزلزل هایی باشد که نکند خدا ما را فراموش کرده است. پس چرا خدا در این شرایط به ما کمک نمی کند؟ نکند خدا در صحنه نیست؟ نکند خدا به این کارها نمی آید؟ ما تصور غلط داریم از خداوند؟ نکنه چنین چیزها باشد؟ یه این گونه ذهنیت هایی گاه در ذهن بعض از مسلمان ها در این سال ها می اومد. خب این ذهنیت ها نسبت های ناروایی بود به حضرت حق. حاجت به چه دارد؟ حاجت به تسبیح فسبح. خب این دستور، دستور پیامبر که نیست، به همه مسلمانان است، به همه مخاطبان قرآن است و در شرایط مشابه است. اینجا جایی است که مقام تسبیح است، تنزیه خداوند از آنچه که شایسته او نیست و به اصحان می رود. و اینجا نکته بسیار دقیق و باریکتر زمویی وجود دارد در این بستری که ترک کردم برای بحث عزیزان، به اینکه یاری الهی و نصرت الهی و مدد خداوند بر اساس تمام دقت‌ها و حکمت‌های خداوندی است. بسا در یه صحنه های ما تصور میکنیم اینجاست که باید دستی از غیب برون آید و کاری بکند. سوای این که این سنت الهی هست یا نیست عرض میکنم، در اون جایی که قاعده الهی این است که مداخله میکند و من یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء و کشف سوء میکنه به تعبیر قرآن و مشکل رو از انسان ها برمیدارد، اینجا حکمت الهی است که با رحمت الهی قرین و عجین است. حکمت الهی است که با کرم الهی همراهی و همدمی دارد و خداوند به صفت لطف خیش که لطیف است با بندگانش عمل می کند و الامور و مرهونتون به اوقات ها و به جا و به وقت حاجت و خواسته انسان ها را یا یاری و نصرت خودش رو متوجه انسان ها می کند. و این نکته ایست که هیچ کس درک این معنا نمی تونه بکنه، به دلیل اینکه ما عزیزان از یه زاویه دید میبینیم، از یه نگاه میبینیم، از ظرف مشکل و ابتلا مسائل خودمون رو میبینیم و هرگز فراتر از اون رو نمیتوانیم ببینیم که آیا در این شرایط باید این درد به درمان برسد یا زمان درمان نرسیده است؟ آیا در این شرایط باید دادرس بیاد یا قیاس المستغیثین یا هنوز باید شدت بیشتری در این مسئله باشد و آبدیدگی فزونتری باشد؟ هیچ کس نمیتواند درک این معنا کند جز حضرت پروردگار و خداوند سبحان. خب حالا وقتی که تو این فضا ذهنیت های ممکنه حتی رگه هایی از ذهنیت غلط میاد، اینجا جاییست که سبحان الله اما یصفون، اینجا جاییست که باید خدا رو تسبیح و تنزیه کرد از آنچه ممکنه از خطورات حتی ذهنی برای مؤمنان و مسلمانان باشد، چه برسد به اینکه لب باز کنند و بگویند آیا خدا هست یا نیست در صحنه، آیا به ما نگاه میکند یا نمیکند، با دشمنان نظر دارد یا ما نظر دارد، و اون چرا که در طول تاریخ شنیده ایم و میشنویم و خواهیم شنید. فربود فسبح، تسبیح گوی پیامبر خدای را، فضای ذهن را پاکیزه کن و یه گام بیشتر و قویتر در معرفت الهی بردارید، پله های توحید رو بیایید بالاتر به حمده و حال خوب بشناسید صفات الهی را، بدانید که ان کرم الله لا تنقص حکمته. گاه ممکن است ما میگیم که خب حالا به لحاظ شرایط اقتصادی چرا خداوند اینجا گشایش بیشتری ایجاد نمی کند، اما اون حکمت خداست که با کرم او به صحنه میاد و نقض نمی کند. حکمت خدا کرم او را و کرم خدا حکمت الهی رو، که این در متون روایی ما چقدر زیبا از ناحیه معصوم تعریف شده است و توضیح داده شده است، این بحث جانانه عمیق کلامی و اعتقادی. خب فسبح بحمده، حالا پس دیگه خوب بشناسید صفات خدا را و اسماء الحسنای الهی را و تعامل خدا را، چگونگی اون رو با خلق، که خدا در چه صحنه هایی هست، کی نصرت او می آید، کی فتح او می آید، کجا نمی آید، چنین است، اینها رو خوب بشناسید و یه مبهد تمام باشید. فسبح بحمد ربک واستغفره، دستور سوم واستغفره، دستور به استغفار. خب خود واژه استغفار رو من اول یه نکته ای رو عرض کنم، بعد توضیح چرایی استغفار رو هم بازگو میکنم. واژه استغفار و استغفر ها از ماده غفر میاد دیگه، غفر به معنای پوشیدن، به کلاه خودی که نظامیان بر سرشون میگذارن مغفر میگن، چون سر رو میپوشانند. استغفار یعنی طلب پوشش، یعنی این که انسان از خداوند طلب میکند که تحت حمایت و پوشش الهی قرار بگیرد. این معنای اولیه زیبای گسترده استغفار است. حالا انگیزه این طلب پوشش چیست؟ گاه ممکنه به خاطر کاستی ها، لغزش ها، گناهان و ضعف ها باشه. ما یه ضعف ها و کاستی ها و لغزش هایی داریم که احساس میکنیم که بسیار بسیار کجراهه رفتیم. از خداوند طلب میکنیم که ما را زیر چتر پوشش و حمایت خودش قرار بده حضرت حق، و ما را راه نکند و اون قفران خودش رو شامل حال ما بکنند و ما رو با پوشش خودش بپوشانند. گاهی ممکنه ماجرا این نباشه عزیزان، یعنی بحث کاستی و یا به تعبیر ما گناه و ذنوب نباشه که استغفار از گناه و ذنوب باشه. استغفار است، اما چه استغفاری است؟ استغفاری است که انسان احساس کوتاهی میکند در وجود خودش، کم توانی و ناتوانی می کند در پیشگاه حضرت باری تعالی. می خواهد که خدا او را تحت حمایت قرار بده و این کاستی اون رو جبران کند و این کوتاهی اون رو به عنایت و کرم خودش یا ببخشاید یا عنایت فزونتری به انسان داشته باشه. یعنی آدمی نگاه می کند در پیشگاه خداوند سبحان چه کارها باید انجام بده و می تواند انجام بدهد. در قبال این نعمت ها، در قبال این ارتباط، در قبال این توجه حق، احساس میکند که عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، تب علینا فاننا بشرو ما عرفنا که حق معرفتک، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. یعنی احساس میکنه پیامبر مکرم اسلام که خدایا این مقدار از عبادت من ناچیز در قبال عظمت تو. احساس میکند این انسان که نیاز به خواب دارد، نیاز به خوردن دارد و زمانی که باید بخوابد و بخورد و به بقیه اشتغالات دنیایی خودش برسد، احساس میکنه تو این شرایط شاید اون وصل لازم رو نداشته باشه مثلا، یا کوتاهی بداند این رو در ذهن خودش و تصور خودش. اینجا جایی است که استغفار به مدد میاد، استغفار میاد و انسان رو زیر چتر حمایت و لطف خداوندی قرار میده. خدایا این ضعف بشری من انسانی هستم محدود به زمان، من انسانی هم محدود به مکان، خدا اگه الان من به این عمل مشغولم نمیتونم به ده کار خیر دیگه مشغول باشم، اما چقدر دوست میداشتم که ده کار خیر رو با هم انجام میدادم، هم علم میداشتم، هم عبادت هم زمان میکردم، هم خانش علمی داشتم، هم خدمت اجتماعی میداشتم، اما خدا چه بکنم که من در این ساعت و لحظه با محدودیت زمان و مکان مواجهم. رضا استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا تو پوشش بده من رو و تو جبران کن برای من با غفرانت و کمک کن به من. این نگاه برتری است که در استغفار مشاهده میکنیم. فرمود و سبح به حمد ربک و استغفر. حالا چرا دستور به استغفار اومد؟ برای همین موقعیت، موقعیت نصرت و یاری است، فتحه، با تمام قدرت و اقتداری که آمده است برای مسلمانان. اینجا جایی است که با لغزندگی هایی که در این صحنه وجود داره، ممکنه کاستی هایی باشه، بلغزند بعضی ها، یا ممکن است بالاخره از اون چه باید عمل کنند به لحاظ توانشون تمایل دارن فراتر عمل کنند، اما محدودیت های بشری مانع است. لذا جاییست که فاستغفره. حالا این که روشن شد و معنی استغفار رو گفتیم به لحاظ تفسیری، اما یه نکته ظریف هم اینجا وجود داره. گاهی در باب استغفارهای قرآن مانند اینجا، اگر خطاب اول رو پیامبر میبینیم، گاهی به ذهن بعضی از افراد میاد که مثلا خب این استغفار پیامبر رسول خدا که اصلا قرآن فرمود واستغفر لذنبک، اصلا برای ذنبت پیامبر، خب پیامبر که ذنب و ذنوب و گناه ندارن که استغفار کنن، این چه خطابی است که به نبی مکرم میشه؟ اگر خطاب رو منحصرا هم فقط به پیامبر بدانیم، ولو اینکه این خطاب از آن همه مخاطبان قرآن است، اینجا این نکته ظریفی وجود دارد که ما در استغفار دو مقام داریم عزیزان. یعنی گاه استغفار جنبه رفعی دارد، گاه جنبه دفعی دارد. سعی میکنم ساده عرض کنم مطلب رو. یعنی گاه استغفار میکنیم به خاطر شرایطی که در اون گرفتاریم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله من کل ذنب و اثم و خطأ و اسرافی علی نفسی، از هر اسرافی خطایی که من مرتکب شدم خدا میخوام تو من رو تحت حمایت و چتر حمایت خودت قرار بدی و جبران کنی برای من تا من سفید رو در محضر تو انجام وظیفه کنم. یعنی گاه استغفار به لحاظ وضعیت موجود ماست و شرایطی که انسان مرتکب شده است برای جبران اونه، اما گاهی استغفار برای این است که خدایا مگذار که من به چنین شرایطی مبتلا شوم. تا الان عنایت تو بوده است و لطف تو بوده است، از اینجا طلب میکنم استغفر الله ربی و اتوب الیه که خدا پیش نیاد برای من یه شرایطی که من بلغزم، پیش نیاد برای من یه صحنه‌هایی که کاستی و سقوط من باشد. اینجا رو میگیم استغفار جنبه دفعی دارد، قسم اول میشه جنبه رفعی دارد، یا به لحاظ وضعیت موجود است یا به لحاظ وضعیت آینده پیش روست. آنچرا که در مورد پیامبر مکرم اسلام داریم دومی است، یعنی رسول خدا که پاکیزه است و عاری است و الگوی به تمام معناست. نمیشه که الگو دچار نقص و گناه باشه، بعد الگو کاملا مهیا هم باشد و در کنار خدا اطاعت اون هم لازم باشه. اینها که عقلا روشنه و بدیهی است، جای چانه زنی ندارد. اما نکته و ماجرا این است که پیامبر با تمام این که مشمول عنایت خداست، با این معرفت بالا، با چنین جایگاه پیوسته‌ای مانند دیگر پیامبران الهی، دم به دم از خدا میخواد که تا پایان عمر رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدای یه لحظه و یه آن من رسولت رو هم به خودم وام گذار و عنایات تو همراه من باشد که من مسئول و محفوظ باشم. این میشه استغفار به لحاظ دفع و آینده. این که پیامبر میفرمود انه لیغان و علی قلبی، گاه من در دلم چیزهایی حس میکنم و استغفر الله فی کل یوم 70 مره، 70 بار هر روز استغفار میکنم، حتی اقلگاهی نه تمره داریم 100 بار داریم در روایت، استغفار میکنم برای اینکه خداوند در آینده و لحظه به لحظه زندگی من رو با غفران خودش و با حمایت خودش زیر پوشش و چتر حمایت قرار بدهد. رسیدیم به انتهای سوره مبارکه. و استغفر رو بعد از این نصرت و پیروزی پیامبر این سه دستور تسبیح و تحمید و استغفار، بعد فرمود انه کان توابا، و به راستی که او تواب است. انه کان توابا، خب اینجا دستور به استغفار داده شده بود. شاید به ذهن ما می آمد که دوست می داشتیم خداوند بگوید انه کان غفارا، کما که در جای دیگه داریم خدا در مورد حضرت نوح فقلت استغفروا ربکم، من گفتم استغفار کنید خدا را. چرا؟ چون انه کان غفارا، چون خدا غفار است، غفرانش شامل حالتون میکنه. اما اینجا فرمود انه کان تواب، این نکته بسیار ظریف زیبایی است و یه جامعیتی است در تفاوت بین تواب و غفار که الان عرض میکنم. کلمه تواب رو نوعاً دوست میدارن مردمان یا صاحبان قلم چون این بیان کنن که مراد از تواب بودن خداوند یعنی کثیر التوبه، و مراد از اون یعنی توبه پذیری، یعنی خدا بسیار توبه میپذیرد. انه کان توابا، خداوند بسیار توبه پذیر است. خب بدیهیش دیگه، بالاخره شما میلیاردها انسان روی زمین به سوی خدا مراجعه میکنن و خدا یک تنه توبه اونها رو میپذیرد و دم به دم گناه میکنن و برمیگردن، باز میپذیرد، میشه تواب به این معنا. اما مثل اینکه اینجا راز ماجرا چیز دیگری است و زیبایی سخن از در دیگری باید دیده بشه، و اون این است که کلمه تواب در حقیقت از ماده توبه میاد و از ماده توبه است و تابه، توبه، تابه. توبه به چه معناست؟ به معنای رجع، تابه ای رجع، به معنای رجوع است. هنگامی که انسان توبه میکند چه اتفاقی میفتد؟ رجوع به سوی خدا میکند، از رجوع از سمت نفس به سوی خدا حرکت میکند، از سوی شیطان به سوی خدا حرکت میکند، یعنی تغییر مسیر و جهت میده. دیگه وادی اشتباه رو نمیره، برمیگرده به طرف خداوند، اصلاح مسیر میکند. این میشه توبه دیگه، یعنی الرجوع عن الذنب، همون تعبیری که همیشه اشاره کردیم. در مورد خداوند چی؟ به خصوص در قرآن میبینیم فعل توبه در مورد خدا در بسیاری از موارد با حرف جر علا به کار برده میشود. تاب الله علیهم، خدا بر اونها توبه میکند. اینجا هم همین معنای لغوی وجود داره که بسیار زیبا و تکان دهنده است. یعنی خداوند هم رجوع میکنند. یعنی چه خدا رجوع میکنند؟ یعنی خداوند تا زمانی که این بنده رو به شیطان حرکت میکرد و رو به سوی خداوند نبود، خداوند هم رحمت خودش رو متوجه این انسان نکرده بود، عنایت و رأفت خودش رو متوجه این انسان نکرده بود. اما الان که تغییر موضع میده این انسان و از گناه به طاعت، از شیطان به رحمان و از نفس به سوی حق و عقلانیت داره حرکت میکنه، خداوند هم موضع خودش رو نسبت به این انسان تغییر میدهد، یعنی اجازه میدهد که برخوردار از رحمت او باشد، رأفت خودش رو به جای قهر شامل حال اون میکند. تاب الله علیه، خدا به رحمت رجوع به چنین انسانی میکند. حالا با این معنا وقتی بگیم انه کان توابا، خیلی لطافت و زیبایی داره. خدا دم به دم به بندگان خیش رجوع میکند و رحمت خودش رو متوجه انسانها میکند و اونها را با غفران خیش، با رحمت خیش میپروراند و مشمول عنایت میکند. و او منتظر تر از ماست به بیانی و به تعبیر روایات که ما به حضرت او رو کنیم و او در انتظار آن است که من تقرب الی شبرن تقربت الیه ذراع. یه وجب ما حرکت کنیم، او یه ذراع حرکت کند، سه وجب به سوی ما حرکت کند. انه کان توابا، و خداوند بدانید که تواب است و رحمت خودش رو متوجه شما می کند. وقتی که در چنین شرایطی شما کار رو درست انجام بدید، مقام تسبیح، مقام هم، مقام استغفار که پلکان ارتقاء معرفتی و توحیدی شماست، در این موقعیتی که چنین عنایت بزرگی متوجه شما شده است و فتح مکه است، بزرگترین فتح و فتح الفتوح است، خداوند هم دست رحمت خودش رو می گشاید و سایه فیض و عنایتش رو بر سر شما مسلمانان قرار خواهد داد. انه کان توابا. من سوره مبارکه رو به لحاظ تفسیری به پایان رساندم و الان اون بعد تاریخی این سوره باید یه تذکری به اون داده بشه انشاءالله. و اون این است که همان گونه که اشاره کردیم عزیزان، این سوره مبارکه متوجه به فتح مکه است. حالا با توجه به نظر غالبی که بین مفسران وجود دارد، آینده فتح مکه رو خداوند به پیامبر خبر داده است، ولو اینکه ما قائل به این باشیم که ناظر به گذشته است، یعنی خبر از گذشته هم باشد، باز به لحاظ ادبی غیره هیچ مشکلی در بیان آیه شریفه و سوره مبارکه نداریم. اما با توجه به اینکه یه چنین وعده‌ای مطرح شده، اذا جاء رسول الله ولی اوج کار پیامبر است که برای الناس يدخلون في دين الله افواجا. کجاست این ماجرا؟ پیامبر رؤیای خودشون رو دیدن، لب صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، که در سوره مبارکه فتح میبینیم پیامبر در عالم رؤیا دیدن که وارد مسجد الحرام شدن، یاران رو جمع کردن، سال ششم به قصد عمره به سوی خانه خدا حرکت کردند. اما قبل از مکه مشرکان راه رو بر پیامبر بستند و سد مسیر رو راه پیامبر کردند و اجازه ورود پیامبر ندادند و شرایط رو ابتداءً به سوی جنگ بردن، اما خودشون دانستن که صلاحشون نیست، مصلحتشون نیست با رسول خدا بجنگن. کار به جایی کشید که یه صلح تاریخی بین پیامبر و بین مکیان اتفاق افتاد که از اون تعبیر به صلح حدیبیه می‌کنیم در تاریخ اسلام و ماجرای اون رو در سوره مبارکه فتح می‌بینیم. از بندهای این صلح‌نامه این بود که پیامبر برگردن به مکه وارد نشن، سال بعد مکیان مکه رو خالی می‌کنن و در اختیار پیامبر قرار میدن، عمرة القضا به جا آوردن سال هفتم و چنین شد. پیامبر چنین کاری رو انجام دادن و اون وعده الهی محقق شد. اما از بندهای این قرارداد این بود که پاره از قبائل مایل بودن که تحت حمایت پیامبر باشن و پاره از قبائل مایل بودن تحت حمایت مشرکان و مکیان باشن و اینها در امانند. دیگه حق تعرض نه پیامبر به حامیان مکیان دارد، نه مکیان حق تعرض به قبائلی دارند که تحت الحمایه رسول خدا هستند. گذشت، سالی گذشت، اما کمتر از سالی مکیان تعرض به قبیله خزاعه کردند که تحت حمایت پیامبر بود. خبر به رسول خدا رسید، پیامبر رسما بر فراز منبر اعلام کردند، تمام شد. معاهده صلح حدیبیه و پیمانی که داشتیم مشرکان نقضش کردن، دیگه پیمان نداریم با اینها. شرایط اسلام دست برتر بود، مشرکان اون قوت لازم رو نداشتن، از هیمنه پیامبر و مسلمانان به شدت در هراس. خود شخص ابو سفیان بلند شد و آمد وارد مدینه شد که بتواند مجدد این پیمان رو ببندد و این اشتباهشون رو برگرداند. مستقیما خدمت پیامبر آمد، رسول خدا فرمودن سخن همان است که گفتیم، نقض پیمان کردید، مطلب تمام است. به تک تک یاران نامی پیامبر متوسل شد، سراغ بسیاری از صحابی رفت، اما هیچ کدام جواب ندادند و پاسخ مثبتی نگرفت. حتی زمانی بود که دیگه ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر پیامبر بود، آمد به خانه ام حبیبه، خاص بر بساط و فراشی که ام حبیبه افکنده بود بنشیند، ام حبیبه جمع کرد، نگذاشت که پدرش بنشیند بر اون فرشی که در زندگی اون و در خانه اون بود. نگاه کرد، گفت آیا چنین چیزی رو از من دریغ میکنی؟ گفت پدر، انکر رجسون مشرکون، تو نجسی و مشرکی، این بساط پیامبر است، اجازه نمیدم تو بر بساط پیامبر بنشینی. ابو سفیان کار خود رو دانست و ماجرا رو فهمید، باز هم آمد خدمت زهرای مرضیه، خواست ایشان رو واسطه کنه بین خودش پیامبر. ایشان فرمودند بر سخن پیامبر سخنی نمیگویم. اشاره به حسنین کرد، فرمود حسنین هم این گونه. آمد آخرین تیر خدمت ابوالحسن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه با امام علی گفت که ماجرا این است و امام فرمودن تو بزرگ قریشی میتوانی بری در به مسجد پیامبر بگی که من این پیمان رو دوباره میبندم. گفت کارم اصلاح میشه. فرمودن خیر، اما میتوانی تنها کاری که از تو برمیاد همینه. گفت و بازگشت به مکه. آن پیامبر به اذن الهی بدون اینکه دیگه هیچ به اصطلاح رخنه اطلاعاتی در کارشون باشد و بگذارن مکیان بفهمن که چه اتفاقی داره در مدینه میفته، سپاه مجهز خود را آماده کردن و به تأیید الهی به سوی مکه حرکت کردن. سال 8 21 سال گذشته است و رسول خدا رسیدن به دروازه های مکه. حالت عجیبی در بیابان دیده میشد. ابو سفیان، حکیم و چند نفر از بزرگان و سران مشرکین اومدن ببینن بیرون از مکه چه خبر است. سر و صدا رو دیدن، آتش افروخته سپاه پیامبر رو در بیابان، گفتن قبائل محلیان به خود آمدن که چنین چیزی ممکن نیست. صدای صحبت اینها رو عباس عموی پیامبر که برای سرکشی آمده بود شنید و نزدیکشون شد، هم رو میشناختن، خب طبعا دیگه سابقه آشنایی با هم دارن و اهل مکند، و گفت ماجرا را به اینها و دانستن که اوضاع چیست و گفت هیچ راهی جز آمدن به سوی اسلام نداری، دیگه تمام است ماجرا. پیامبر با 16,000 سپاه اومدن که خداوند ازا جا نصر الله و الفتح رو نشان دهد و محقق کنند. اونقدر ماجراهای این فتح زیباست که من فرصتی نمیبینم برای اینکه بخوام بپردازم به مطلب خدمت دوستان عزیز، اما یه چند سطر کوتاهش رو فقط محضر مبارکتون بازگو میکنم و مطلب رو به پایان میرسانم. کار بدانجا کشید عزیزان که ابو سفیان آمد بالاخره محضر پیامبر رو فرمودن وی حکی یا ابا سفیان علم یعن لک انت علم الله اله الا الله، های زمان اون نرسید است که بدونی خدای واحدی است و جز او خدایی نیست. گفت به ابی انت و امی ما و سلک و اکرمک و ارحمک و احلمک، یه توضیحاتی رو گفت، بعد والله لقد زننت ان لو کان معه اله لاغنا یوم بعد و یوم احد، بله واقعا اگر ما الهه می داشتیم اون تصورات ما در بدر و احد محقق می شد که نشد. فرمودن آیا وقت آن نرسیده است که بدانی من رسول خدا هستم؟ گفت که اما حاضهی فإن فی النفس منها شیئاً، هنوز در دلم یه چیزهایی هست، اما با همین مسائل دیگه چاره‌ای نبود جز ایمان. ایمان آورد و بعد جمله زیبا پیامبر حکیم ابن حزام و بدیل ابن ورقا رو رسول خدا که همراه ابو سفیان بودن فرستادن برن به مکه و مردم مکه رو دعوت کنن به اسلام و بگویند. پیامبر فرمودن من دخل دار ابی سفیان، به مردم مکه بگید هر کی وارد خانه ابی سفیان، بزرگترین دشمن پیامبر در طی 23 سال و جلودار بتکده مکه، و هو به اعلا مکه، در شمال مکه بود خانه او، فهو آمن، در امنیت است، و من دخل دار حکیم، و هر کسی که به خانه حکیم ابن حزام وارد بشه در جنوب مکه و هیه و اسفل مکه، فهو آمن، و هر کسی که اغلق بابه و کف یده، در خانه شو ببندد، درون خانه باشد و سلاح به دست نگیرد، همه در امنیت و امانید. جمله عجیبی بود که پیامبر بازگو فرمودن و یه امنیت عمومی رو به اصطلاح عفو عمومی رو میخوان صادر کنن و دارن وارد مکه میشن. من همین قسمت رو بخونم عرضم تمام. سا ابو سفیان الى رسول الله و اخذت غزره ای رکابه فقبله ثم قال، ابو سفیان دوان دوان آمد رکاب پیامبر رو بوسید، گفت پدر و مادرم فداتون، اما تسمع ما یقول سعد، ببینید سعد معاذ داره چی میگه؟ داره میگه پرچم رو برده از بالا و میگه الیوم یوم الملحمه، الیوم تصب الحرمه، امروز روز خون و انتقام است، امروز روزی است که نوامیس شما و حرمت‌های شما باید زیر پا قرار بگیرد به تاوان اون چه با ما کردید. فقال، رسول خدا سریعا علی ابن ابی طالب رو صدا زدن و گفتن ادرک و فخذ رایت من، علی جان برو و رایت رو از سعد بگیر و پرچم رو تو خودت دستت بگیر، و کن انت الذی یدخل بها و ادخلها ادخالا رفیقا، و با تمام رفق تو کسی باش که اولین کسی است که وارد مکه میشی. و شعار آن شد که الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است نه روز انتقام. لما دخل رسول الله مکه، پیامبر وارد مکه شدن، دخل صنادید قریش الکعبه، تمام بزرگان اومدن، همه بت پرستان و غیره اومدن بزرگانشون در مسجد الحرام، به هم یظنون ان سیف لا یرفع عنهم، گمان میکردند امروز شمشیر از اونها برداشته نمیشود. اتا رسول الله، رسول خدا اومدن، واقفا ایستادن قائما علی باب الکعبه، فقال لا اله الا الله وحده وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، فرمودن این شعارهای توحیدی رو فرمودن، الا ان کل مال و معصرت، هر مالی که خورده شده است، هر خونی که ریخته شده، همه اینها رو من زیر پام گذاردم و هیچ انتقامی از اینها گرفته نخواهد شد، الا صدانت الکعبه و سقایت الحاج، و الا کلیدداری و سقایت الحاج که دو مقامی بود که در میان مشرکان بود، اینها رو باید پس بدید به صاحبان اصلیش و اینها رو وانه میگذارم، فانهما مردودتان اله. فرمودن الا ان مکه، من مکه رو دیگه کاملا اون حرم امن الهی اعلام میکنم، مطالب رو فرمودن تا اینجا. فرمودن الا لبئس جیران النبی، شما بد همسایگانی برای پیامبرتون بودید، لقد کذبتم و تردتم، منو تکذیب کردید، راندید و بیرون کردید، و اخرجتم و آزیتم، ایزا کردید، ثم ما رضیتم، راضی نشدید، حتی جئتمونی فی بلادی تقاتلوننی، اومدید با مدینه با من جنگیدید، اما فذهبوا فذهبوا فانتم طلقا، برید همتون آزاد، برید همتون رها و آزاد. فخرج القوم کانما انشروا من القبور، مردم گویا از قبر دوباره حیاتی پیدا کردن، برون آمدن و دخلوا فی الاسلام، و داخل در اسلام شدن، فوج فوج، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و کان الله امکنه من رقابهم انوتن، خداوند این قدرت رو داده بود، پیامبر مسلط بر اینها بود، و کانو له فیئن، اما چنین نکرد، فلذلک سمی اهل مکه طلقا، لذا اهل مکه رو آزاد شدگان. فقط 6 نفر بودن که پیامبر فرمان قتل اونها رو صادر کرد که داستان عجیبی دارد، 4 مرد و 2 زن آوازخوان زانیه مطرب. ابن زبعرا آمد، اشعاری رو سرود و داستان بسیار زیبایی. ادامه سخن است که من به همین قناعت میکنم در نگاه تاریخی به سوره مبارکه، زیباترین صحنه های تاریخ اسلام رو خداوند در این سوره مبارکه بازگو میکنند، که اگر بخش اول اون نصرت و فتح است و دخول مردم در دین خدا، اما بخش دوم تسبیح است و حمد است و استغفار و تواب بودن ذات حق، که نشان میدهد که جان و بنمایه تمام این تحولات بیرونی هم از نظر اسلام، قرآن و تاریخ اسلام، بازگشت به تسبیح است و حمد است و استغفار و اوج معرفت بهتر و ارتباط فزونتر با حضرت جانان و حضرت پروردگار. این سوره مبارکه نصر بود که به پایان رسید، و انشاءالله هفته آینده بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، سوره مبارکه کافرون رو خدمت دوستان عزیز باید بازگو کنم. خب دریغم میاد که امشب هم برومندی شب خدمت عزیزان اشاره کردم در مورد مولود امروز و وجود مبارک است ولی است، و به نوعی نگاهی کردیم به وظائف شیعیان، به وظائف انسانها در عصر غیبت امام، و 4 وظیفه اساسی رو دیشب گفتم تمام. امشب هم با توجه به اینکه شب جمعه است و غروب این روز با عظمت بود، و حال روز ما هم و حال روز بشریت هم حال روز ابتلاست عزیزان، و شرایط سختی رو دنیا و زمین می گذراند و طی می کند، من مایلم همان گونه که دیشب یه دعایی رو از زبان حضرت ولیعصر خدمت عزیزان خوندم، امشب هم باز یه دعای دیگری رو از زبان حضرت در این شب بخوانم، و به درگاه حضرت جانان از زبان ولی ذوالجلال در این روز میلاد اون که گذشت دست رو برداریم و این دعا رو از زبان حضرت بخوانیم، که این دعا هم در مصباح کف امیست و بسیار زیبا و دقیق، صفحه 427 5 خط مضمون این دعا شریف است، که از زبان مبارک حضرت ولی عصر این گونه دعا میکنند: اللهم به حق من ناجاک، خدایا به حق تمام کسانی که با تو به نجوا و مناجات برمیخیزند، و به حق من دعا که فلبر و البحر، به حق حق تمام بندگان شایستهی که در خشکی دریا تو رو میخونن و دست به سوی تو بلند کردن. صلی علی محمد و آله، بر محمد و خاندان او درود فرست. و تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغنا و السربه، و خدایا تفضل و فزونی خودت رو بر نیازمندان و مستمندان از اهل ایمان قرار بده، زنان و مردان و اونها، با بی نیاز کردن و اونها و توانمند کردن و اونها. و تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغنا و السربه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات. حضرت می فهمند خدایا بر مریضان و بیماران زنان و مردان مؤمن به شفاء و صحه، با شفا و صحت تفضل به لطف کن. و علا احیاء المؤمنین و المؤمنات به لطف و الکرامه، و بر زندگانشون به لطف و کرامت تفضل کن. و بر اموات مؤمنین و مؤمنات به المغفرت و الرحمه. و علا غرباء المؤمنین و المؤمنات به رد الاوطانهم سالمین غانمین به حق محمد و آله اجمعین. و بر غریبان و بیوطنان و گمشدگان و راهماندگان اهل ایمان، زنان و مردانشون تفضل و عنایت کن و اونها رو به خاندانشون و به زندگی و سامانشون برگردان و برسان. من دعا رو یک بار میخوانم، شب جمعه است، از زبان و نفس قدسی حضرت ولی عصر در این شب رحمت، شب جمعه ماه شعبان و شب غفران الهی میخوانیم با هم. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعا کف البر و البحر، صلی علی محمد و آله، و تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغنا و السربه، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرامه، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی قرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین قانمین به حق محمد و آله اجمعین. امیدوارم خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت کلام خودش و الطاف رحیمانه خودش دلهامون رو منور و نورانی و مزین بگرداند، و آنی و کمتر از آنی ما را به خود وامه گذارد، ما را با تسبیح و حمد و استغفار خودش دمساز کند و ابتلاعات را از سایه شیعان امیر المؤمنین مسلمانان و جامعه بشری به سرعت به عنایت و لطف خودش بردارد و گشایشی حاصل کند که برترین گشایش نیست مگر بهار نیست به باقی که باغبانش نیست، و خداوند فرج ولیش رو نزدیک بگرداند. متشکرم از همه خانم ها و آیان عزیزانی که مشارکت فرمودید. امیدوارم اوقاتتون به خیر و سلامت و عافیت باشد و خداوند دلهاتون شاد، جسمتون با عافیت و سلامت، و روحتون در اوج سلامت معنوی قرار بدهد. شما را به خدا می سپارم، دعاگو هستم، ملتمس دعا. اوقاتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.